بسم الله الرحمن الرحیم.
با شما از سیر تحول دینی در قرآن سخن می گفتیم و عرض کردیم که بر اساس سیر نزول سوره های قرآن گفتمانی تحول ساز در قرآن شکل گرفتد که گام اول مسئله ربوبیت توحیدی بود و تأکید بر این که رب انسانها جز خدای متعال با ویژگی های خاص نیست، و نکته دوم یا گام دوم در تحول این بود که این رب و این پروردگار به عدالت با شماها برخورد می کند، رفتار شما رو رصد می کند و بر اساس این رفتار با شما برخورد خواهد کرد. این گونه نیست که رفتارهای مثبت و منفی در دستگاه ربوبی یک واکنش الهی رو به دنبال داشته باشد. رفت آمدی بین نوع رفتار شما و واکنش‌های خدا وجود دارد. به تعبیر دیگر خدای متعال به شما نعمت می‌دهد، به شما فرصت می‌دهد، راه رو برای شما مشخص می‌کند. شما در برابر این کنش واکنش‌هایی رو نشان می‌دهید. این واکنش ممکن است تسلیم یا سرکشی باشد. به میزان تسلیم یا سرکشی منتظر باشید که واکنش دیگه ای از طرف خدا در برابر این واکنش شما یا واکنشی که بشود گفت کنش شماست اتفاق بیفتد. اما گام سوم در مسیر تحول، کاری که باید پیغمبر بکند بر اساس این دو پایه‌ای که بناگذاری کرد و عرض کردیم لازمه اش بحث‌هایی مثل پذیرش رستاخیز است، مثل پذیرش رسالت است، اینا به طور طبیعی اتفاق می‌افتد. البته بعدها اینا به تفصیل بیان می‌شود، اما وقتی شما می‌خواهید تحول را رقم بزنید، مثلا در ذیل عدالت به طور طبیعی مسئله رستاخیز هم مطرح خواهد شد دیگه، چون بعضی ها رو در دنیا فرصت تشویق و تنبیهشون هست، بعضی ها هم نه، این موکول می شود به آینده. اصولا دلیلش هم این است، من این نکته رو فقط در پرانتز عرض کنم شاید مفید باشد. این که ما مسئله رستاخیز رو در پایان جهان می‌دانیم و اینکه هر کس فوت کرد به سرعت روز حساب و کتابش نمی‌رسد، دلیلش این است که رفتارهای ما، اقدامات ما، تأثیراتش در نسل‌ها ظاهر می‌شود و خداوند می‌فرماید نکتب ما قدموا و آثارهم، به خاطر اون آثار که ممکن است مثل من سن سنتن حسنه کان لهو اجر من عمل بها الى یوم القیامه، پدری مادری با سستی خودش کاری می کند که نسل ضعیف یا کم ارادت به دستگاه توحیدی مثلا تربیت بشود، این جوان فردا زنی خواهد گرفت یا این زن فردا شوهری خواهد گرفت که از مدل خاص خودش هست و فرزندی رو تربیت خواهد کرد که از مدل خاص خودش هست و اینها اقداماتی رو خواهند کرد در عرصه اجتماع که از نوع بی ارادتی یا ضد ارادت به دین خواهد بود. اینا ای رگ رگ توسعه پیدا می کند. اینها تا کی ادامه پیدا می کند؟ تا روز قیامت. لذا همه ما روز رسیدگی به پرونده هامونی در یک زمان است، یعنی پایان جهان، چون حساب ادامه دارد. و ما رو برای همون حسابها نکتب و ما قدم و آثارهم نگه داشتن. و این راز و رمزی از رموز عدالت الهی است. باید دقیقاً حساب مشخص بشود تا جایگاه من بر اساسش. عالم دین است، وظیفش را انجام نمی‌دهد، توکل می‌کند. من به صدا و سیما واگذار می‌کنم، من به رسانه واگذار می‌کنم، من به نمی‌دونم خانواده واگذار می‌کنم، هر کس میاد توکل می‌کند. نتیجه این توکل، نتیجه این کوتاهی عالم دین، باید بعد از حدود 70 گناه که نتیجه کوتاهی این آغاز نشان داده بشود، تا 70 گناه عامه رو ببخشن قبل از اینکه یک گناه عالم رو ببخشن. کار ما کار سختیه دیگه. باید ببینیم کوتاهی من چه تأثیری گذاشته در جامعه. باید ببینیم سکوت در جایی که نبایستی سکوت می کردیم، یا گفتار در جایی که نبایستی گفتار می کردیم، چه تأثیراتی داشته. این رگ رگ می رود و بعد معلوم می شود. گاهی یک برخورد تند باعث می شود مثلا یک کسی از مسجد و از دین رانده بشود، و این خب در زندگیش اثر می کند، صرفا اون فرد که نیست. بنابراین پرونده ها بازه، ولو اینکه افراد از رحم دنیا خارج شده باشن. کار کار سختیه. لذاست ما در دعاهامون داریم که خداوندا به عدلت با ما برخورد نکن. یعنی یکی از تقاضاهاست، تقاضاهای صرف نظر، چشم پوشی. این دعاهایی که میکنیم به دلیل حسی است که از عواقب و تبعات کارمون داریم. خب حالا گام سوم شروع میشود. بر اساس این دو گام اول، اقدام سوم رو باید پیغمبر انجام بده. اقدام سوم برای تحول این است که به مردم هشدار بدهن، انذار. چهارمین سوره ای که بر پیغمبر عزیز ما نازل شد سوره مدثر هست. چهارمین سوره، سوره مدثره. یا ایها المدثر قم فانذر، بلند شو هشدار بده. بر پایه اون دو گام اول حالا نوبت به مسئله هشدار میرسد. هشدار یعنی چه؟ یعنی دلواپس کردن مردم، دغدغه مند کردن مردم، نگران کردن مردم. این که به ما بگن با این رفتاری که شما دارید، با این وضعی که شما دارید، عاقبت این رفتار خوش نخواهد بود و شما به هدفی که باید نخواهید رسید. من برای این که اینو یه قدری روشن‌تر کنم که پیغمبران چرا از اینجا شروع میکنن، یک تحلیل روانشناختی رو خیلی به اجمال عرض میکنم از خودمون. بشر در طول حیاتش همیشه دو تا خواست ذاتی داشته، و به قول ما طلبه ها از ذاتی لا یا علل، دیگه علت نمیخواد. یکی این که بشر از هر آن چیزی که موجب سختی و رنج و علمش باشد فاصله میگیرد. دوست ندارد سختی بکشد. دوست ندارد مثلا طبیعت هر وقت بخواد بیاد یه باد بزند زندگیش رو نابود کند، یه سیل بیاد همه هست و نیستش رو از بین ببرد، گرما به سطوحش بیاورد، سرما زمینگیرش بکند. بشر از اینها رنج میبرد و میخواد فاصله بگیرد. تمام تلاش‌های علمی صنعتی رفتار خانوادگی اجتماعی رو شما دوستان تحلیل بفرمایید، یه مرور بفرمایید، حداقل نصف تلاش های بشر برای این است که از این به اصطلاح سختی ها فاصله بگیره. دائم داره اکتشاف میکند، دائم تلاش میکند که وضع رو از اینی که هست بهتر بکنه. از باد بزن شروع می کند در فصل گرما، تا پنکه، تا کولر آبی، تا کولر گازی، تا چیلر، همینطور میره جلو، سیرم نمیشه. و از خانهش به ماشینش، اگر الان هم بتوند کاری می کند که بشه، هر یکی از ما آدم ها وقتی تو خیابون همراه میریم یه کولر همراه داشته باشیم، مثل این تلفن های همراه. و از اون طرف باز ما یک خواست ذاتی داریم، میخواییم بهرمون رو از زندگی و لذتمون رو کامل کنیم. ما به دنبال لذتهای خالص و مستمر هستیم. باز شما ملاحظه بفرمین کل تلاشهای بشر در همه حوزه ها به دنبال این هست بشر که هرچه میتواند بهرش رو بیشتر بکند. خب چرا زمستون فقط تو زمستون باشد، خنکی هوا رو بیاره تو تابستون، ببره تو خونهش یخچال و فریزر درستش کنه تا بتواند مثلا مواد فاسد شدنی رو نگه داره، در گرما آب خنک بخوره، بهرش رو بیشتر بکنه. در روابط اجتماعی دائم داریم قانون می نویسیم که میزان بهرمون و فرصت هامون رشد بکنه. اگر یه روزی مثلا تحصیل برای یک طبقه خاص بود، میایم تلاش می کنیم رفتارهای اجتماعی رو اصلاح می کنیم که در یک نظام دموکراسی یا عادلانه همه بتونن تحصیل بکنن، طبقه موبدان و پادشاهان نباشن که فقط بچه هاشون تحصیل کرده باشن. اگر از دیکتاتوری میخوایم رنجمون رو کم بکنیم، بگیم یک انسان هر چند خوب اما بالاخره نظر نظر اوست و این یک استبداد به رأی میارد، به سمت مردم سالاری میریم، بگیم برای اینکه بتوانیم قدرتها رو مهار کنیم حد اکثر مشورتها و خرد جمعی رو به کار ببریم. بشر اینطوریه، چه در حوزه زندگی اجتماعی، چه در حوزه زندگی فردیش، چه در حوزه زندگی ارزمش مادی و طبیعی و صنعتی و اینهاش، همش در حال این است که بهرش رو بیشتر بکنه. برادران و خواهران، انسان وقتی سراغ دین می رود باز همین انگیزه رو داره. انسان می خواهد شقی نباشد، یعنی سختی ها و رنج ها، مخصوصا اگر این رنج رنج خالص دائمی باشد، میخواد اینو نداشته باشد. و به دنبال این است که وصول به نعمت و دسترسی به لذت های خالص دائمی داشته باشد. لذت میره سراغ دین. ادیان هم وقتی با ما سخن میگن، مثلا قرآن، من خلاصه بکنم، قرآن میفرماید من آدرس بهتون میدم. در سوره هود آیات 103 تا 108 این مطالب مطرح شدند: اما الذین شقوف فی النار خالدین فیها مادامت السماوات و الارض. میگه من آدرس بهتون میدم، آقا شقی میدونید کیه؟ اونی که گرفتار رنج دائمه، اون جهنمیان. سعید میدونید کیه؟ سعید بهشتیان، سعادتمند، یعنی اونی که به لذت خالص دائمی رسیده اهل بهشتن. اما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض. بعد به این نیازهای ذاتی ما با دو واژه، با دو واژه اشاره شده. یک واژه فلاح، دو واژه فوز. در قرآن وقتی میخواد از این نیاز ذاتی و هدف ذاتی سخن بگرد، گاهی از واژه فلاح استفاده کرده، قد افلح من زکاها یا فاولائک هم المفلحون، و گاهی هم از واژه فوز، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنت هم الفائزون. فلاح یعنی چه؟ فلاح و فوز خیلی نزدیک به همن، اما در فلاح معناش این است یک رستن اتفاق میفتد، یک نجات اتفاق میفتد، رهیدن از سختی ها و رسیدن به نعمت، اسمش فلاح. وقتی جنبه رستگاری مهم است، روی فلاح تأکید می شود، نجات از شقاوت. و وقتی به فوز که رسیدن به مطلوب است میخواد اشاره بکند، معناش این است که شما به نعمتهای خالص دائم برسید. اولائک هم الفائزون، اصحاب بهشتن، یعنی اونی که وصول به بقیه میکند، به مطلوبش میرسد. شما ذاتن میدونم دنبال اینید که شقی نباشید، میدونم دنبال این هستید که به رستگاری برسید، میدونم به دنبال این هستید که به نعمتهای خالص دائم برسید. درست؟ این مقدمه به عنوان یک هدف. برادران و خواهران، در کل قرآن کل جهتگیری آیات رو به این سمت بدانید، نجات بشر از شقاوت و رساندنش به سعادت. کل هدف قرآن این است، هدف دین اینه، و این پاسخ به نیاز ماست. این که میگیم دین فطریه، یعنی شما یه نیازی مثل یه گل، نیازی دارید، نیاز به یک سری مواد و لوازم دارید که رشد بکنید، و این لوازم و مواد در بیرون هست، مواد کانی، آب، نور خورشید. دین که فطریست، یعنی دین آمده است تا به این نیازهای ذاتی من و شما پاسخ بده. حالا اول کاری که بعد از معرفی رب و بعد از تأکید بر عدالت رب می شود چیه؟ هشداره. خب چرا هشدار؟ به خاطر اینکه اول من باید بدانم این رفتاری که دارم انجام میدهم تأمین کننده اون خواست ذاتیم هست یا نیست. باید به من بگن تو با این رفتاری که داری انجام میدی، چه در رابطه با خودت، چه در رابطه با دیگران، چه در رابطه با مثلا خدا، این رفتارت میتوند ناجی تو باشد یا نه. اول کاری که پیامبران میکنن همین است که این آلارم رو، این چراغ قرمز رو روشن میکنن، هشدار هشدار، این رفتار شما شما رو به اون نتیجه ای که فکر میکنید نخواهد رسون. باید بیایید نتیجه شو که در گام های بعدی است، باید بیایید برنامه خدایی رو بگیرید. اول باید بگیم شما بیمارید، بعد بگیم حالا بیاید برنامه بگیرید. غیر از این است؟ اگه کسی احساس بکند که خودش میتوند راه رو برد، و به طور طبیعی دیگه سراغ برنامه دین نمیره، انگیزه ای نداره. من و شما اول باید باور کنیم وضعمان در این شرایط پیچیده به گونه ایست که به اون مطلوب ذاتیمون نمیرسیم. بعد از این که این رو با ما در میون گذاشتن، اون وقت بهم میگن حالا بیا برنامه رو بگیر. خواهید دید در سیر نزول چقدر اینها منطقی جلو رفتن. برادران و خواهران، ملاحظه فرمودید در آیات مهمترین ویژگی انبیا رو منذر بودن قرار داده. انبیا هم مبشرن و هم نذیرن، اما وقتی به طور مطلق از اینها یاد شده گفته چی؟ اینها منذرن. ملاحظه فرمایید این چند آیه رو، اینا رو من از باب نمونه آوردم. نزل بهی روح الامین، این قرآن رو بر تو روح الامین نازل کرد، علی قلبک لتکون من المنذرین، تا تو بتوانی جزء طبقه هشدار دهنده ها باشی. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر، رسولی که میاد اسمش میشود چی؟ نذیر. به وسیله این هشدار انگیزش برای پذیرش برنامه ایجاد می شود. نیمه خالی لیوان رو نشونمون می دن. نگرانمون می کنن. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون. خب مترفین ملعو چشپرکنها اول کسانی هستن که معمولا واکنش منفی نشون میدن، که این برگشتش به همون ربوبیتی است که خدمتتون عرض کردم، چون اینها صاحبان قدرتن. حتی شما به عنوان فضلا، علما، طلبه ها توصیه شده چه کار بکنید؟ آیه نفر دیگه، مشهورترین آیه درباره ما طلبه هایی که در حوزه دین وظیفه داریم، پرچم رسالت رو به دست بگیریم، یعنی ما نماینده او، نماینده رسول بشیم. ما کان للمؤمنین لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، یه گروهی برن از هر طایفه، یه گروهی برن خدمت پیغمبر تفقه در دین بکنن، بعد چه کار کنن؟ ول ينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، باز هم روی هشدار دست گذاشت. انگیزش حرکت به سمت دین و به برنامه‌های دینی بعد از این اتفاق می‌افتد که انسان از خودش ناامید بشود. این که درباره هست مهدی هم داریم، باید بشریت برسد به این که خودش مشکل خودش را نمیتوند حل کند. این به همین دلیله. تا ما نرسیم به این که نمیتوانیم و این رفتارها، این نظامات نمیتواند ما رو به نجات از شقاوت و وصول به سعادت برساند، سراغ برنامه دین نخواهید رفت و نخواهیم رفت. بنابراین شما وقتی میخواین با مردم برای تغییر و برای تربیت مردم سخن بفرمایید، سومین و مهمترین گام همین است که بهشون بگید، هشدارشون بدید، بیدارشون کنید، نگرانشون کنید. تا مردم نگران نباشن انشالله خواهید دید شب احیا میشود، شب احیا می شود، می خندد و ابو حمزه می خواند. فرحمنی سریعا علی المختصله یغلبنی صالح جیرتی. حسن نیومدی با من بازی کنی؟ دیشب ندیدم به فلان جا. بابا داری چی میخوانی چی میگی؟ شوخی گرفته، شوخی میگیره. او امام دارد زجه میزنه، ابکی لزیق لحدی. بگریم بر وقتی که مثلا یقلبونی صالح و جیرتی، بگریم بر وقتی که در قبر تنگ و تاریک وارد می شدم که برای امروز فرشش نکردم، آمادش نکردم. این رو دارد می خوند، با بهترین صوت هم می خوند. مثلا فرض کنید گاهی مدده هم هست، خوی صداست، میگه آقا برنامه دارم، بعد هم بلند می شد می خندد، شاخ سلامتی می کنند، می رد یه مجلس دیگه باز تیکهی دیگه شو می خونه. یعنی حرفش شده. اینا به خاطر این است که ما در مقام هشدار مردم رو خوب هشدار ندادیم، خودمون رو خوب متنبه نکردیم. مردم خوشند به همین رفتارشون. وقتی ما خوشیم به رفتارمون، از بزرگ تا کوچک نباید انتظار داشته باشیم گام‌های بعدی، یعنی رفتن به سمت برنامه، با جدیت اتفاق بیفتد، عبودیت به خوبی شکل بگیره. حالا این آیاتی که مربوط به هشدار هست رو ملاحظه بفرمایید. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و الرجز فهجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. خب من اینجا خیلی بحث ها نوشتم، وقت تنگه، یک اشاره اجمالی میکنم و باز دوستان رو به تفاسیر و بررسی خود آیات ارجاع میدهم. ببینید، اولا نکته مهمش این است، برای هشدار خود مردم باید اقدام بکنن یا تحولگران به سمت مردم برون؟ آیه چه میفرماید؟ یا ایها المدثر، یعنی ای کسی که دسار، یعنی اون لباس رسمی است، مثلا عمامه که الان سر منه، عبا که دوش منه، آماده شده ای. مفسرین میگن اعباء رسالت، عبای رسالت رو به تن کرده ای. قم فانذر، تو بلند شو به بترسون. باید ببینید ما در جامعه چقدر تونستیم وظیفه هشدار رو به خوبی عمل کنیم، چون هشدار وظیفه علماست، وظیفه کسانی است که در خط رسالتن. قم فانذر، این یک نکته. دوم، مبحث ربوبیتی که تا الان گفته شده، این ربوبیت باید با کبریایی به مردم تذکر داده بشود. چرا؟ چون شما وقتی هشدار میدید از طرف کی میخواید هشدار بدی؟ از طرف رب. من که از طرف خودم اگه هشدار بدم میگم به تو چه؟ تو کی هستی؟ تو قیامتی دیدی؟ تو حساب کتابی دستته؟ از طرف صاحب اختیار باید بترسونه، و اون وقت باید صاحب اختیار رو کبریایی و عظمت و بزرگیش رو بیان کنیم. یه وقت میگیم حضرت آیت الله العظمای بهجت، یه عالمی بود در قم، چنین توصیه ای رو کرد، چنین اعلام خطری رو کرد. یه وقت میگیم آیت الله العظمای بهجت، یکی از مهمترین شاگردان مثلا اسد علی قاضی طباطبایی، کسی که در عمرش مکروهی انجام نداداد، کسی که چشم باطن بین داشت، کسی که کذا، به تعبیر مقام معظم رهبری ثروتمندترین انسان روی زمین از نظر معنویات بود، چنین گفت. بین این دو جمله چه فرقه؟ دومی به دل میشینه، هشدار رو جدی میگیریم. لذاست میفرماید هشدار حساب دارد، برنامه دارد. کنار این هشدار باید ربوبیت خدا رو هی بزرگ کنید. و ربک فکبر. واو برای جمع دیگه. سوم، برادران خواهران، هشدار تنفرزاست. مردم خوششون نمیاد. در همین سوره، این سوره مدثر رو عزیزان با دقت بخوانن، باز اگر فرصت کردن همگام رو هم ببینن، خیلی حرف ها دارد در این زمینه. مردم از هشدار بدشون میاد، تنفر دارن. به تعبیری در همین سوره میفرماید فما لهم عن تذکرت معرضین که انهم حمرون مستنفره فرد من قصفره، مثل گورخرانی هستن که از شیر صیاد میترسن. ببینید هشدار اینطوریه. وقت برای اینکه این هشدار زخمش کمتر بشود، تلخیش گرفته بشود، چند توصیه به پیغمبر ما کرده و ما هم باید همین گونه باشیم. و ثیابک فطهر، لباست رو پاکیزه کن. با لباس خاکی پر لکه بری بگی مثلا یه خانم یا آقای خیلی شسته رفته رو بگی آقا من میخوام شما رو مثلا بترسونم، یا برو اول این لباستو بده خوشویی یه بار برات بشورم بعد بیا با من حرف بزن. و ثیابک فطهر و رجز فحجر، از امور پلید دوری کن. مثلا بخیل نباش، بوی بد دهنت بلند بری مثلا نهی از منکر بکنی، بوی عرق بدنت بلند بری نهی از منکر. مردم تنفر دارن، این امور پلید رو ازش فاصله بگیر. دستش مثلا تو دماغش بعد بگه میخوام هشدار بده. ولا تمنون تستکثر، کار خودت رو هم با منت سر مردم نگم. بگی من 30-40 سال از تو حوزه زحمت میکشم تا بیام تو یه جاهل کذا رو سر عقل بیارم، این کارو نکنی. ولی ربک فاصبر، توهین میشنوی، آزار میشنوی، این کار رو به خدا بسپر، به خاطر خدا صبوری کن. خب حرف آخر رو هم بزنم با اینکه میدونم وقت تمام شد. انتهای سوره یه بحث بسیار مهمی مطرح کردم و اون اینه که وقتی میخوای هشدار بگی، هشدار رو از زبان کسانی که گرفتارن بگو، پرونده دیگران رو باز کن. مثلا میخوای راجع به اعتیاد حرف بزنی، پرونده معتاد رو باز کن، اعترافات خودش رو بگو. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المسلین ولم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین. اینا گزارش میدهن. فکر میکنم حیف میشود اگر اینا رو به همین سرعت بگذاریم. اگر اجازه بفرمایید موکول بکنیم به جلسه آینده. من یه قدری بیشتر از این زمینه مطالبی رو خدمتتون تقدیم خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.